اس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از انجیل مقدس به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد، زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد ترجمه قدیم در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر، ترجمه شریف، تحت نظارت انجمن کتاب مقدس انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و نجات بخش انجیل به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانیان بهره‌مند گردند. برای ترجمه عهد عتیق به فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. انجیل یوحنا فصل اول. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستاده خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا به وسیله او همه ایمان بیاورند. او خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی می کند در حال آمدن بود. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت. او به قلمروی خود آمد، ولی متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نمانند تولدهای معمولی و در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می‌زد و می‌گفت: این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می‌آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته‌ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. این از شهادت یحیی. وقتی یهودیان اورشلیم، کاهنان و لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست، او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. آنها از او پرسیدند: پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر. آنها پرسیدند: آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ پاسخ داد: خیر. پرسیدند: پس کی هستی؟ ما باید به فرستندگان خود جواب بدهیم. درباره خودت چه میگویی؟ او از زبان اشعیای نبی پاسخ داده گفت: من صدای ندا کننده‌ای هستم که در بیابان فریاد میزند. راه خداوند را راست گردانید. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند، از او پرسیدن: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر موعود، پس چرا تعمید می دهی؟ یحیی پاسخ داد: من با آب تعمید می دهم. اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی شناسید. او بعد از من می آید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. این ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف رود اردن، در حالی که یحیی مردم را تعمید می‌داد واقع شد. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می‌آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناهان جهان را برمی‌دارد. این است آن کسی که درباره‌اش گفتم که بعد از من مردی می‌آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیدم و شهادت می دهم که او پسر خداست. روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. وقتی عیسی را دید که از آنجا می‌گذرد، گفت: این است بره خدا. آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می‌آیند. از آنها پرسید: به دنبال چه می‌گردید؟ آنها گفتند: ربی، یعنی ای استاد، منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت: بیایید و ببینید. پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندند، زیرا تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بود. یکی از آن دو نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت: ما ماشیح، یعنی مسیح را یافته ایم. پس وقتی اندریاس شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت: توی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا یا پتروس به معنی صخره نامیده می شوی. روز بعد وقتی عیسی می خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافته به او گفت: به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند اندریاس و پتروس اهل بیت سیدا بود. فیلیپوس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت: ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفتند پیدا کرده ایم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. نتنائیل به او گفت: آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد: بیا و ببین. وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید، گفت: این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. نتنائیل پرسید: مرا از کجا می شناسی؟ عیسی جواب داد: پیش از آن که فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. نتنائیل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی در جواب گفت: آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. آنگاه به او گفت: یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید.
فصل دوم.
دو روز بعد در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. وقتی شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت: آنها دیگر شراب ندارند. عیسی پاسخ داد: این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. مادرش به نوکران گفت: هر چه به شما بگوید انجام دهید. در آنجا 6 خمره سنگی وجود داشت که هر یک در حدود 80 لیتر گنجایش داد و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار می رفت. عیسی به نوکران گفت: خمره ها را از آب پر کنید. آنها را لبالب پر کردند. آنگاه عیسی گفت: اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید. و آنها چنین کردند. رئیس مجلس که نمی دانست آن را از کجا آورده بودند، آبی را که به شراب تبدیل شده بود چشید. اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد و به او گفت: همه بهترین شراب را اول به مهمانان می‌دهند و وقتی سرشان گرم شد آن وقت شراب پست‌تر را می‌آورند، اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگاه داشتی. این معجزه که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه عیسی بود و او به وسیله آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کفرناهم رفت و چند روزی در آنجا ماندند. چون عید فصح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت. در معبد اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشستند. پس با طناب شلاقی ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آنها را واژگون ساخت. آنگاه به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید، خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید: آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. پس یهودیان از او پرسیدند: چه معجزه‌ای می‌کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟ عیسی در پاسخ گفت: این خانه خدا را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. یهودیان گفتند: ساختن این معبد 46 سال طول کشیده است. تو چطور می توانی آن را در 3 روز بنا کنی؟ اما معبدی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز او از مردگان، شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کتاب مقدس و سخنان عیسی ایمان آوردند. در آن روزها که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند. اما عیسی با آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب می‌شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می‌دانست که در درون انسان چیست.
فصل سوم.
یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما می‌دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده‌ای، زیرا هیچ کس نمیتواند معجزاتی را که تو میکنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی پاسخ داد: یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نو متولد شود؟ آیا میتواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمیتواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میوزد. صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید یا به کجا میرود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد میشود همین طور است. نیقودیموس در جواب گفت این چطور ممکن است؟ عیسی گفت آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمیدانی؟
یقین بدان که ما از آنچه میدانیم سخن میگوییم و با آنچه دیدیم شهادت میدهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی درباره امور زمینی سخن میگویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز با آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است.
همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند. زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است.
بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می داد. یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود.
در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدن، زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله طهارت در گرفت. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو درباره او شهادت می دادی، در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می روند. یحیی در پاسخ گفت: انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم بلکه پیشا پیش او فرستاده شدم. عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم. کسی که از بالا می آید مافوق همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و درباره امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد. اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند. زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد. اما کسی که از پسر اطاعت نکند، حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.
فصل چهارم.
وقتی خداوند فهمید که فریسیان شنیدن که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می‌دهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید می‌دادند نه خود او، یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت. ولی لازم بود از سامره عبور کند. او به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک مزرعه‌ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود رسید. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چاه نشست. تقریبا ظهر بود. یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت قدری آب به من بده، زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. زن سامری گفت چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی‌کنند. عیسی به او پاسخ داد اگر می‌دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می‌خواهد، حتما از او خواهش می‌کردی و او به تو آب زنده عطا می‌کرد. زن گفت ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می‌آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گلش از آن آشامیدند؟ عیسی گفت هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کسی از آبی که من می‌بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آبی که به او می‌دهم در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. زن گفت ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. عیسی به او فرمود برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. زن پاسخ داد شوهر ندارم. عیسی گفت راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشتی و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی می کند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. زن گفت ای آقا، می بینم که تو نبی هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت می کردن، اما شما یهودیان می گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. عیسی گفت ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمی‌شناسید می‌پرستید، اما ما آنچه را که می‌شناسیم عبادت می‌کنیم، زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود می‌آید. اما زمانی می‌آید و این زمان همکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می‌باشد. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. زن گفت من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. عیسی گفت من که با تو صحبت می کنم همانم. در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند که با یک زن سخن می گوید تعجب کردند، ولی هیچ کس از زن نپرسید چه می خواهی؟ و به عیسی هم نگفتند چرا با او سخن میگویی. زن سبوی خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت، آیا این مسیح نیست؟ پس مردم از شهر خارج شده پیش عیسی رفتند. در این زمان شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند ای استاد چیزی بخور، اما او گفت من غذایی برای خوردن دارم که شما از آن بی‌خبری. پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند آیا کسی برای او غذا آورده است؟ عیسی به ایشان گفت غذای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم. مگر شما نمیگویید هنوز 4 ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید، به شما میگویم به کیسزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. دروگر مزد خود را می‌گیرد و محصولی را برای حیات جاودانی جمع می‌کند تا اینکه کارنده و درو کننده با هم شادی کنند. در اینجا این گفته مصداق پیدا می کند که یکی می کارد و دیگری درو می کند. من شما را فرستادم تا محصولی را درو کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. دیگران برای آن زحمت کشیدن. شما از نتایج کار ایشان استفاده می برید. به خاطر شهادت آن زن که گفته بود آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت، در آن شهر عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند. وقتی سامریان نزد عیسی آمدند، از او خواهش کردند که پیش آنها بماند. پس عیسی دو روز در آنجا ماند و عده زیاد نیز به خاطر سخنان او ایمان آوردند. و به آن زن گفتند، حالا دیگر به خاطر حرف تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است. پس از دو روز عیسی آنجا را ترک کرد و به طرف جلیل رفت. زیرا خود عیسی فرموده بود که پیامبر در دیار خود احترامی ندارد. اما وقتی به جلیل وارد شد مردم از او استقبال کردند، زیرا آنچرا که در اورشلیم انجام داده بود دیده بودند، چون آنها هم در ایام عید در اورشلیم بودند. عیسی بار دیگر به قانای جلیل، جایی که آب را به شراب تبدیل کرده بود، رفت. یکی از ماموران دولت در آنجا بود که پسرش در کفرناحوم بیمار و بستری بود. وقتی شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمد و خواهش کرد به کفرناحوم برود و پسرش را که در آستانه مرگ بود شفا بخشد. عیسی به او گفت، شما بدون دیدن آیات و معجزات به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد. آن شخص گفت، ای آقا، پیش از آن که بچه من بمیرد بیا. آنگاه عیسی گفت، برو، پسرت زنده خواهد ماند. آن مرد با ایمان به سخن عیسی به طرف منزل رفت. او هنوز به خانه نرسیده بود که نوکرانش در بین راه او را دیدند و به او مژده دادند، پسرت زنده و تندرست است. او پرسید، در چه ساعتی حالش خوب شد؟ گفتند، دیروز در ساعت 1 بعد از ظهر تب او قطع شد. پدر فهمید که این درست همان ساعتی است که عیسی به او گفته بود پسرت زنده خواهد ماند. پس او و تمام اهل خانه‌اش ایمان آوردند. این دومین معجزه‌ای بود که عیسی پس از آنکه از یهودیه به جلیل آمد انجام داد. فصل پنجم. بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه معروف به دروازه گوسفند، استخری با 5 رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هستا می‌گویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند. زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل می‌شد و آب را به حرکت در می‌آورد و اولین مریضی که بعد از حرکت آب به استخر داخل می‌گردید از هر مرضی که داشت شفا می‌یافت. در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید، آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد، ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیندازد. تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. عیسی به او گفت، بلند شو، بسترت را بردار و برو. آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز، روز سبت بود. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند، امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت، آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. از او پرسیدن، چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیان محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود.
بعد از این جریان، عیسی او را در معبد یافته به او گفت، اکنون که شفا یافته ای، دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت، کسی که مرا شفا داد عیسی است. چون عیسی در روز سبت این کارها را می کرد، یهودیان به اذیت و آزار او پرداختند. اما عیسی با آنان گفت، پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم. این سخن یهودیان را در کشتن او مصمم‌تر ساخت، چون او نه تنها سبت را می شکست، بلکه خدا را پدر خود می خوان و بدین طریق خود را با خدا برابر می ساخت. عیسی در جواب آنان گفت، یقین بدانید که پسر نمی تواند از خود کاری انجام دهد، مگر آنچه که می بیند پدر انجام می دهد. هرچه پدر می کند، پسر هم می کند. زیرا پدر پسر را دوست دارد و هرچه انجام دهد به پسر نیز نشان می دهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد. تا شما تعجب کنید. زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده می کند و با آنها حیات می بخشد، پسر هم هر که را بخواهد زنده می کند. پدر بر هیچ کس داوری نمی کند. او تمام داوری را به پسر سپرده است، تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام می کنند، پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر بی‌حرمتی کند، به پدر که فرستنده اوست بی‌حرمتی کرده است. یقین بدانید، هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد، زیرا همانطور که پدر منشأ حیات است، به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت میکنم و قضاوت من عادلانه است. زیرا در پی انجام خواسته های خود نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد. ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت می‌دهد و می‌دانم که شهادت او درباره من معتبر است. شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم، بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را میگویم. یحیی مانند چراغی بود که میسوخت و میدرخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید. اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم. کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم، بر این حقیقت شهادت میدن که پدر مرا فرستاده است. پدری که مرا فرستاده، خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. کتاب مقدس را مطالعه می نمایید، چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمدم و شما مرا نمی پذیرید. ولی اگر کسی خود سرانه بیاید، از او استقبال خواهید کرد. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کس دیگری، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید، به من نیز ایمان می آوردید، زیرا او درباره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟
فصل ششم.
بعد از این عیسی به طرف دیگر دریای جلیل که دریای تبریه است رفت. و عده زیادی که معجزات او را در شفا دادن بیماران دیده بودند، به دنبال او رفتند. آنگاه عیسی به بالای کوهی رفت و با شاگردان خود در آنجا نشست. ایام عید فصح یهودیان نزدیک بود. وقتی عیسی به اطراف نگاه کرد و عده زیادی را دید که به طرف او می‌آیند، از فیلیپوس پرسید: از کجا باید نان بخریم تا اینها بخورند؟ عیسی این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود او می‌دانست چه باید بکند. فیلیپوس پاسخ داد: 3000 ریال نان هم کافی نیست که هر یک از آنها کمی بخورد. یکی از شاگردانش به نام اندریاس که برادر شمعون پتروس بود به او گفت: پسر بچه‌ای در اینجا هست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، ولی آن برای این عده چه می شود؟ عیسی گفت: مردم را بنشانید. در آنجا سبزه بسیار بود. پس مردم که در حدود 5000 مرد بودند نشستند. آنگاه عیسی نانها را برداشته خدا را شکر کرد و در میان مردم که بر روی زمین نشسته بودند تقسیم نمود. ماهی‌ها را نیز همینطور، هر قدر خواستند تقسیم کرد. وقتی همه سیر شدند به شاگردان گفت: خرده‌های نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشود. پس شاگردان آنها را جمع کردند و 12 سبد از خرده‌های باقی مانده آن 5 نان جو پر نمودند. وقتی مردم این معجزه عیسی را دیدند گفتند: در حقیقت این همان پیامبر موعود است که میبایست به جهان بیاید. پس چون عیسی متوجه شد که آنها میخواهند او را به زور برده پادشاه سازند، از آنها جدا شد و تنها به کوهستان رفت. در وقت غروب شاگردان به طرف دریا رفتند و سوار قایق شده به آن طرف دریا به سوی کفرناحوم حرکت کردند. هوا تاریک شده بود و عیسی هنوز پیش ایشان برنگشته بود. باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و دریا طوفانی شد. وقتی در حدود 1 فرسنگ جلو رفتند، عیسی را دیدند که بر روی آب قدم می‌زنند و به طرف قایق می‌آید. آنها ترسیدند. اما عیسی با آنها گفت: من هستم، نترسید. می‌خواستند او را به داخل قایق بیاورند، ولی قایق به زودی به مقصد رسید. روز بعد مردمی که در کناره دیگر دریا ایستاده بودند دیدند که به جز همان قایقی که شاگردان سوار شده بودند قایق دیگری در آنجا نبود و عیسی هم سوار آن نشده بود، بلکه شاگردان بدون عیسی رفتند. ولی قایق‌های دیگری از تبریه به نزدیکی همان محلی که خداوند نانها را برکت داده بود و مردم خورده بودند رسیدند. وقتی مردم دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، سوار این قایق‌ها شده در جستجوی عیسی به کفرناحوم رفتند. همین که او را در آن طرف دریا پیدا کردند، به او گفتند: ای استاد، کی به اینجا آمدی؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدانید، به علت معجزاتی که دیده اید نیست که به دنبال من آمده اید، بلکه به خاطر نانی که خوردید و سیر شدید. برای خوراک فانی تلاش نکنید، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودان باقی میماند، یعنی خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد، زیرا که پدر او را تایید کرده است. آنها از او پرسیدند: وظیفه ما چیست؟ چطور می توانیم کارهایی را که خدا از ما می خواهد انجام دهیم؟ عیسی به ایشان پاسخ داد: آن کاری که خدا از شما می خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. آنها گفتند: چه معجزه‌ای نشان می دهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه می کنی؟
پدران ما در بیابان من را خوردن و چنان که کتاب مقدس می فرماید او از آسمان با آنها نان عطا فرمود تا بخورند. عیسی با آنان گفت یقین بدانید که آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می کند. زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد. به او گفتن ای آقا همیشه این نان را به ما بده. عیسی با آنها گفت من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. اما چنان که گفتم شما با اینکه مرا دیدید ایمان نیاوردید. همه کسانی که پدر به من میبخشد به سوی من که اراده خود و کسی را که پیش من میآید بیرون نخواهد شد و اراده فرستنده من این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم، بلکه در روز بازپسین آنها را زنده کنم. زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را میبیند و به او ایمان میآورد صاحب حیات جاودان گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد. پس یهودیان شکایت کنان به او اعتراض کردند، زیرا او گفته بود من آن نانی هستم که از آسمان نازل شده است. آنها گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می‌شناسیم؟ پس چگونه می‌گوید من از آسمان آمدم؟ عیسی در جواب گفت اینقدر شکایت نکنید. هیچ کس نمی‌تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. در کتب انبیا نوشته شده است همه از خدا تعلیم خواهند یافت. بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. البته هیچ کس پدر را ندیده است، فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردن ولی مردن. اما من درباره نانی صحبت می کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند. و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و می گفتند چگونه این شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا میخورد و خون مرا میاشامد در من ساکن است و من در او. همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند آن نانی نیست که پدران شما خوردن و مردن. زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه‌ای در کفرناحوم تعلیم می‌داد فرمود. بسیاری از پیروانش هنگام که این را شنیدند گفتند این سخن سخت است، چه کسی میتواند به آن گوش دهد؟ وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت میکند با آنها گفت آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به مکان اول خود صعود میکند چه خواهید کرد؟ روح است که حیات میبخشد ولی جسم فایده ای ندارد. سخنانی که به شما میگویم روح و حیات است، ولی بعضی از شما ایمان ندارید. زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد می شناخت. پس گفت: به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. آن وقت عیسی از 12 حواری پرسید: آیا شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید؟ شمعون پتروس در جواب گفت: ای خداوند، نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی. عیسی پاسخ داد: آیا من شما 12 نفر را بر نگزیدم؟ در حالی که یکی از شما ابلیسی است. این را درباره یهودای اسخریوطی پسر شمعون گفت، زیرا او که یکی از آن 12 حواری بود قصد داشت عیسی را تسلیم کند.
فصل 7.
بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت می کرد. او نمی‌خواست در یهودیه باشد، چون یهودیان قصد داشتن او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه‌ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند: اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می‌کنی ببینند. کسی که می‌خواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمی‌دهد. تو که این کارها را می‌کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند. عیسی به ایشان گفت: هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمیایم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را با آنان گفت و در جلیل ماند. بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در ایام عید به دنبال او می‌گشتند و می‌پرسیدند: او کجاست؟ در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی می‌گفتند: او آدم خوبی است، و دیگران میگفتند: نه، او مردم را گول میزند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمیگفت. در اواسط ایام عید عیسی به معبد آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجب میگفتند: این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتاب مقدس را میداند؟ عیسی در جواب ایشان گفت: آنچه من تعلیم می‌دهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد، خواهد دانست که تعالیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن می‌گویم. هر که از خود سخن بگوید، طالب جاه و جلال برای خود می‌باشد. کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی صادق و درون ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد؟ شریعتی که هیچ یک از شما آن را عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟ مردم در جواب گفتند: تو دیو داری، چه کسی می خواهد تو را بکشد؟ عیسی جواب داد: من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کردید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد، هرچند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد قوم، و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوت‌های خود با انصاف باشید. پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند: آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید، او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند،
و آنها چیزی به او نمی گویند. آیا حکرانان ما واقعا قبول کردند که او مسیح موعود است؟ با وجود این ما همه می دانیم که این مرد اهل کجاست. اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در معبد تعلیم می داد، با صدای بلند گفت، شما مرا می شناسید و می دانید که اهل کجا هستم، ولی من به دلخواه خود نیامدم، زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی شناسید، اما من او را می شناسم زیرا از جانب او آمدم و او مرا فرستاده است. در این وقت آنها خواستن او را دستگیر کنند، اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و می گفتن، آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟ فریسیان آنچه را که مردم درباره او به طور پنهانی می گفتن شنیدن. پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. آنگاه عیسی گفت، فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت، اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود، شما نمی توانید بیایید. پس یهودیان به یکدیگر گفتند، کجا می خواهد برود که ما نمی توانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می گوید، به دنبال من خواهید گشت، اما مرا نخواهید یافت. و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت، اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد، چنان که کلام خدا می فرماید، نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت، چون هنوز عیسی جلال نیافته بود و روح القدس عطا نشده بود. بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند، این مرد واقعا همان پیامبر موعود است. دیگران گفتند، او مسیح است. و عده‌ای هم گفتند، آیا مسیح از جلیل ظهور می کند؟ مگر کتاب مقدس نمیگوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب درباره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از پاسبانان پرسیدند، چرا او را نیاوردید؟ پاسبانان جواب دادند، تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان در پاسخ گفتند، آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گریویده است؟ و اما این آدمهایی که از شریعت بیخبرند ملعون هستند. نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید، آیا شریعت به ما اجازه می‌دهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کرده است؟ در پاسخ به او گفتند، مگر تو هم جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است.
فصل هشتم.
پس آنها همه به خانه‌های خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت. و صبح زود باز به معبد آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنان مشغول شد. در این وقت ملایان و فریسیان زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و در وسط برپا داشتند. آنان به او گفتند، ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند، اما تو در این باره چه میگویی؟ آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکن و با انگشت خود روی زمین مینوشت. ولی چون آنان به اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. عیسی باز سر خود را به زیر افکند و بر زمین می نوشت. وقتی آنها این را شنیدند، از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند. عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت: هیچ کس ای آقا. عیسی گفت: من هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن. عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. فریسیان به او گفتند: تو درباره خودت شهادت می‌دهی، پس شهادت تو اعتباری ندارد. عیسی در پاسخ گفت: من حتی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می‌دانم از کجا آمدم و به کجا می‌روم، ولی شما نمی‌دانید که من از کجا آمدم و به کجا می‌روم. شما از نظر انسانی قضاوت می‌کنید، ولی من درباره هیچ کس چنین قضاوت نمی‌کنم. اگر قضاوت هم بکنم، قضاوت من درست است، چون در این کار تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است. در شریعت شما هم نوشته شده است که گواهی دو شاهد معتبر است، یکی خود من هستم که بر خود شهادت می‌دهم و شاهد دیگر پدری است که مرا فرستاد. به او گفتند: پدر تو کجاست؟ عیسی پاسخ داد: شما نه مرا می‌شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می‌شناختید، پدرم را نیز می‌شناختید. عیسی این سخنان را هنگامی که در بیت المال معبد تعلیم می‌داد گفت و کسی به طرف او دست راز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. باز عیسی به ایشان گفت: من می‌روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می‌روم نمی‌توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی میگوید به جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید، آیا منظورش این است که میخواهد خودش را بکشد؟ عیسی با آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید، ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچه را که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمی کنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن می گویم. فرستنده من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدم. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که هر کسی که گناه می کند برده گناه است و برده همیشه در میان اهل خانه نمی ماند، ولی پسر همیشه می ماند. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعا آزاد خواهید بود. می دانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما چون سخنان من در دلهای شما جایی ندارد، می خواهید مرا بکشید. من درباره آنچه در حضور پدر دیدم سخن می گویم، شما هم آنچه را از پدر خود آموخته اید انجام می دهید.
آنها در پاسخ گفتند ابراهیم پدر ماست. عیسی با آنها گفت اگر فرزندان ابراهیم می بودید اعمال او را به جا می آوردید. ولی حالا می خواهید مرا بکشید. در حالی که من همان کسی هستم که حقیقت را آنچنان که از خدا شنیدم به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد. شما کارهای پدر خود را به جا می آورید. آنها به او گفتند ما حرامزاده نیستیم. ما یک پدر داریم و آن خود خداست. عیسی با آنها گفت اگر خدا پدر شما می بود مرا دوست می داشتید. زیرا من از جانب خدا آمدم و در بین شما هستم. من خودسرانه نیامدم بلکه او مرا فرستاد. چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بیخبر است چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغ می گوید مطابق سرشت خود رفتار می نماید زیرا دروغگو و پدر تمام دروغ هاست. اما من چون حقیقت را به شما می گویم به من ایمان نمی آورید. کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت را می گویم چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید چون از خدا نیستید. یهودیان در جواب به او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی گفت من دیو ندارم بلکه به پدر خود احترام می گذارم ولی شما مرا بی حرمت می سازید. من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری است که طالبان است و او قضاوت می کند. یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. یهودیان به او گفتند حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری. ابراهیم و همه پیامبران مردن ولی تو میگویی هر که از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مردن بزرگتری؟ فکر میکنی کی هستی؟ عیسی پاسخ داد اگر من خود را آدم بزرگی بدانم این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال می بخشد. همان کسی که شما می گویید خدای شماست. شما هیچ وقت او را نشناخته اید. اما من او را می شناسم و اگر بگویم که او را نمی شناسم مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی من او را می شناسم و آنچه می گوید اطاعت می کنم. پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان به او گفتند تو هنوز 50 سال هم نداری پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت یقین بدانی که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند ولی او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت.
فصل نهم.
وقتی از محلی می گذشت، کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدن، ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ عیسی جواب داد، نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است، باید کارهای فرستنده خود را به انجام برسانم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت برو و در حوض سیلوها یعنی فرستاده چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی می کرد می شناختند گفتند آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدایی می کرد؟ بعضی گفتند این همان شخص است، اما دیگران گفتند نه این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت من همان شخص هستم.
از او پرسیدند پس چشمان تو چگونه باز شد؟ او در جواب گفت شخصی که اسمش عیساست گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند آن شخص کجاست؟ پاسخ داد نمیدانم. آنها آن مرد را که قبلا نابینا بود نزد فریسیان بردند. زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. آن مرد با آنان گفت او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. عده‌ای از فریسیان گفتند این شخص از جانب خدا نیست چون قانون سبت را رعایت نمی کند. دیگران گفتند شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد. آنها باز هم از آن شخصی که نابونا بود پرسیدند نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او پاسخ داد او یک پیامبر است. ولی یهودیان باور نمی‌کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است تا اینکه والدین او را احضار کردند. از آنان پرسیدند آیا این مرد پسر شماست؟ آیا شهادت می‌دهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون می‌تواند ببیند؟ والدین آن شخص در جواب گفتند ما می‌دانیم که او فرزند ما می‌باشد و نابینا به دنیا آمده است اما نمی‌دانیم که اکنون چگونه می‌تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید او بالغ است و حرفای خود را خواهد زد. والدین او چون از یهودیان می‌ترسیدند اینطور جواب دادند زیرا یهودیان قبلا توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است او را از کنیسه اخراج نمایند. از این جهت والدین آن مرد گفتند از خودش بپرسید او بالغ است. پس برای بار دوم آن مرد را که قبلا کور بود احضار کرده گفتند سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما می‌دانیم که این شخص گناهکار است. آن مرد پاسخ داد این که او گناهکار است یا نه من نمی‌دانم. فقط یک چیز می‌دانم که کور بودم و اکنون می‌بینم. آنها پرسیدند با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟ جواب داد من همین الان به شما گفتم و گوش ندادید. چرا می‌خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می‌خواهید شاگرد او بشوید؟ پس به او دشنام دادند و گفتند خودت شاگرد او هستی. ما شاگرد موسی هستیم. ما می‌دانیم که خدا با موسی سخن گفت ولی در مورد این شخص ما نمی‌دانیم که او از کجا آمده است. آن مرد در جواب آنان گفت چیز عجیبی است که شما نمی‌دانید او از کجا آمده است در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه می‌دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی‌شنود ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد خدا دعاهای او را می‌شنود. از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود نمی‌توانست کاری بکند. به او گفتند تو که در گناه متولد شده ای به ما تعلیم می‌دهی و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند. وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کردند او را پیدا کرد و از او پرسید آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد ای آقا کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت تو او را دیده ای و اون همان کسی است که اکنون با تو سخن می‌گوید. او گفت خداوندا ایمان دارم و در مقابل عیسی سجده کرد. عیسی سپس گفت من به خاطر داوری به این جهان آمدم تا کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از فریسیان که در اطراف او بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم؟ عیسی به ایشان گفت اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید. اما چون میگویید دینا هستیم به همین دلیل هنوز در گناه هستی.
فصل دهم.
یقین بدانید که هر که از در به آغل گوسفندان وارد نشود بلکه از راه دیگری بالا برود او دزد و راهزن است. اما کسی که از در وارد شود شبان گوسفندان است. دربان در را برای او باز می کند و گوسفندان صدایش را می‌شنوند. او گوسفندان خود را به نام می‌خواند و آنان را بیرون می‌برد. وقتی گوسفندان خود را بیرون می‌برد، خودش در جلوی آنها حرکت می‌کند و گوسفندان به دنبالش می‌روند، زیرا صدای او را می‌شناسند. به دنبال غریبه نمی‌روند، بلکه از او می‌گریزند، زیرا صدای غریبه ها را نمی‌شناسند. عیسی این مثل را برای ایشان آورد، ولی آنها مقصود او را نفهمیدند. پس عیسی بار دیگر با آنها گفت: یقین بدانید که من برای گوسفندان در هستم. همه کسانی که قبل از من آمدند دزد و راهزن بودند و گوسفندان به صدای آنان گوش ندادند. من در هستم. هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد و به داخل و خارج می‌رود و علوفه پیدا می‌کند. دزد می‌آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می‌سازد. اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان به او تعلق ندارند، وقتی بیند که گرگ می‌آید، گوسفندان را می‌گذارد و فرار می‌کند. آنگاه گرگ به گله حمله می‌کند و گوسفندان را پراکنده می‌سازد. او می گریزد چون مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم. من گوسفندان خود را می شناسم و آنها هم مرا می شناسند. همانطوری که پدر مرا می شناسد. من هم پدر را می شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا می سازم. من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستن. باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. پدرم مرا دوست دارد، زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم آن را باز به دست آورم. پدر این دستور را به من داده است. به خاطر این سخنان بار دیگر در بین یهودیان دو دستگی به وجود آمد. بسیاری از آنان می گفتند او دیو دارد و دیوانه است. چرا به سخنان او گوش می دهید؟ دیگران گفتند کسی که دیو دارد نمی تواند این طور سخن بگوید. آیا دیو می تواند چشمان کور را باز نماید؟ وقتی عید تقدیس در اورشلیم فرا رسید زمستان بود و عیسی در صحن معبد و در داخل رواق سلیمان قدم می زد. یهودیان در اطراف او گرد آمدند و از او پرسیدند: تا کی ما را در بی تکلیفی نگاه می داری؟ اگر مسیح هستی آشکارا بگو. عیسی گفت: من به شما گفتم، اما شما باور نمی کنید. کارهایی که به نام پدر انجام می دهم بر من شهادت می دهند، اما شما چون گوسفندان من نیستید ایمان نمی آورید. گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من با آنها حیات جاودان می بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست من بگیرد. پدری که آنان را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا او را سنگسار کنند. عیسی با آنها گفت: من از جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام دادم. به خاطر کدام یک از آنها مرا سنگسار می کنید؟ یهودیان در جواب گفتند: برای کارهای نیک نیست که می خواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کفر تو است. تو یک انسان هستی، ادعای الوهیت می کنی. عیسی در جواب گفت: مگر در شریعت شما نوشته نشده است که شما خدایان هستید؟ اگر خدا کسانی را که کلام او را دریافت کردن خدایان خوانده است و ما می دانیم که کلام خدا هرگز باطل نمی شود، پس چرا به من که پدر مرا برگزیده و به جهان فرستاده است نسبت کفر می دهید؟ وقتی می گویم پسر خدا هستم، اگر من کارهای پدر را به جا نمی آورم به من ایمان نیاورید، و اما اگر کارهای او را انجام میدم، حتی اگر به من ایمان نمی آورید، به کارهای من ایمان می آورید تا بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است و من در او. پس بار دیگر آنها می‌خواستند او را دستگیر کنند، اما از نظر ایشان دور شد. باز عیسی از رود اردن گذشته به جایی که یحیی قبلاً تعمید می‌داد رفت و در آنجا ماند. بسیاری از مردم پیش او آمدند و گفتند یحیی هیچ معجزه‌ای نکرد، اما آنچه او درباره این مرد گفت راست بود. در آنجا بسیاری به عیسی گرویدند.
فصل 11.
مردی به نام ایلازر از اهالی بیت انیا یعنی دهکده مریم و خواهرش مرتا مریض بود. مریم همان بود که به پاهای خداوند عطر ریخت، آنها را با گیسوان خود خوش کرد و اکنون برادرش ایلازر بیمار بود. پس خواهرانش برای عیسی پیغام فرستادند که ای خداوند، آن کسی که تو او را دوست داری بیمار است. وقتی عیسی این را شنید گفت این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد، بلکه وسیله‌ای برای جلال خداست، تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد. عیسی مرتا و خواهر او و ایلازر را دوست می‌داشت. پس وقتی از بیماری ایلازر باخبر شد، دو روز دیگر در جایی که بود توقف کرد و سپس به شاگردان گفت بیایید باز با هم به یهودیه برویم. شاگردان به او گفتند ای استاد، هنوز از آن وقت که یهودیان می‌خواستند تو را سنگسار کنند چیزی نگذشته است. آیا باز هم می‌خواهی به آنجا بروی؟ عیسی پاسخ داد آیا یک روز 12 ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می‌رود لغزش نمی‌خورد، زیرا نور این جهان را می‌بیند، اما کسی که در شب راه برود می‌لغزد، زیرا در او هیچ نوری وجود ندارد. عیسی این را گفت و افزود دوست ما ایلازر خوابیده است، اما من می‌روم تا او را بیدار کنم. شاگردان گفتند ای خداوند، اگر او خواب باشد حتما خوب خواهد شد. عیسی از مرگ او سخن می گفت. اما آنها تصور کردند مقصود او خواب معمولی است. آنگاه عیسی به طور واضح به آنها گفت ایلازر مرده است. به خاطر شما خوشحالم که آنجا نبودم، چون حالا می توانید ایمان بیاورید. بیایید پیش او برویم. توما که او را دوقلو می گفتن به سایر شاگردان گفت بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم. وقتی عیسی به آنجا رسید معلوم شد که 4 روز است او را دفن کردند. بیت انیا کمتر از نیم فرسنگ از اورشلیم فاصله داشت و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادرشان آنها را تسلی دهند. مرتا به محض آنکه شنید عیسی در راه است برای استقبال او بیرون رفت، ولی مریم در خانه ماند. مرتا به عیسی گفت خداوندا، اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد. با وجود این می دانم که الان هم هرچی از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد. عیسی گفت برادرت باز زنده خواهد شد. مرتا گفت می‌دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. عیسی گفت من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت، و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ مرتا گفت آری خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می‌باید به این جهان بیاید. پس از اینکه این را گفت رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت استاد آمده است و تو را می‌خواهد. وقتی مریم این را شنید فوراً بلند شد و به طرف عیسی رفت. عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود، بلکه در همان جایی بود که مرتا به دیدن او رفت. یهودیانی که برای تسلی دادن به مریم در خانه بودند، وقتی دیدند که او با عجله برخاسته و از خانه بیرون می رود، به دنبال او رفتند و با خود می گفتند که او می خواهد به سر قبر برود تا در آنجا گریه کند. همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید، به پاهای او افتاد و گفت خداوندا، اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. عیسی وقتی او و یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید،
از دل آهی کشید و سخت متأثر شد و پرسید او را کجا گذاشته اید؟ جواب دادن خداوندا بیا و ببین. اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. یهودیان گفتند ببینید چقدر او را دوست داشت. اما بعضی گفتند آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد نمیتوانست کاری کند که جلوی مرگ ایلازر را بگیرد؟ پس عیسی در حالی که از دل آه میکشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود که سنگی جلوی آن گذاشته بودند. عیسی گفت سنگ را بردارید. مرتا خواهر ایلازر گفت خداوندا الان 4 روز از مرگ او میگذرد و متعفن شده است. عیسی به او گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای. من می دانستم که تو همیشه سخن مرا می شنوی. ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستادن را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای. پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد ای ایلازر بیرون بیا. آن مرده در حالی که دستا و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. عیسی با آنها گفت او را باز کنید و بگذارید برود. بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند، وقتی آنچه را عیسی انجام داد مشاهده کردند به او ایمان آوردند. اما بعضی از آنها پیش فریسیان رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود با آنها گزارش دادند. فریسیان و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه‌ای تشکیل دادند و گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می کند. اگر او را همینطور آزاد بگذاریم همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. یکی از آنها یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود گفت شما اصلاً چیزی نمی دانید. متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. او این سخن را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی میباید در راه قوم یهود بمیرد و نه تنها در راه آن قوم بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندد. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. بعد از آن عیسی دیگر به طور علنی در بین یهودیان رفت و آمد نمی کرد، بلکه از آنجا به ناحیه نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. عید فصح یهودیان نزدیک بود و عده زیادی از آبادی‌های اطراف به اورشلیم آمدند تا قبل از عید خود را تطهیر نمایند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد به یکدیگر می‌گفتند او به جشن نخواهد آمد، نظر شما چیست؟ اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر کس که بداند عیسی کجاست اطلاع دهد تا او را دستگیر نمایند.
فصل 12
6 روز قبل از عید فصح عیسی به بیت انیا محل زندگی ایلازر یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود آمد. آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند. مرتا خدمت می‌کرد و ایلازر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. آنگاه مریم پیمانه‌ای از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خشک کرد به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوطی پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد گفت چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می دادن بر می داشت. عیسی گفت با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می کنند نگاه دارد. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نخواهم بود. عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجاست، پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه ایلازر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایلازر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه‌های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می‌کردند: هوشیعنا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می‌آید. عیسی کره اولاغی یافت و بر آن سوار شد، چنانکه کلام خدا می‌فرماید: ای دختر صهیون، دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره اولاغی سوار است می‌آید. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نمود، اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همانطور هم آنها برای او انجام داده بودند. موقعی که عیسی ایلازر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عده زیادی حضور داشتند. آنها آنچه را که دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی‌بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بیت سیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی با آنها گفت: ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی‌شود. اما اگر بمیرد، دانه‌های بیشماری به بار می‌آورد. کسی که جان خود را دوست دارد، آن را از دست می‌دهد، و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد، آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. اگر کسی می‌خواهد مرا خدمت کند، باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم، خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود. و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرفراز خواهد کرد. اکنون جان من در استراب است، چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیدم. ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند: صدای رعد بود. دیگران گفتند: فرشته‌ای با او سخن گفت. عیسی در جواب گفت: این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. اکنون موقع داوری این جهان است و حکران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده می شوم، همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. مردم به او گفتند: تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ عیسی با آنان گفت: فقط تا زمانی کوتاه نور با شماست. تا وقتی این نور با شماست، راه بروید، مبادا تاریکی شما را فراگیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید، به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید. عیسی این را گفت و از پیش آنان رفت و پنهان شد. با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند تا سخن اشعیای پیامبر تحقق یابد که گفته بود: ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ پس آنها نتوانستن ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است، چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم. اشعیا این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند، به ایمان خود اقرار نمی کردند، زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیشتر از حرمت و عزتی که از جانب خداست دوست می داشتند. پس عیسی با صدای بلند گفت، هر که به من ایمان بیاورد، نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است، هر که مرا می‌بیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند، من در حق او داوری نمی‌کنم، زیرا نیامدم تا جهان را محکوم سازم بلکه تا جهان را نجات بخشم. داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد او را محکوم می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت. چون من از خود سخن نمی گویم بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم. و من می دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من میگویم کاملا همان چیزی است که پدر به من گفته است.
فصل 13.
یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و میبایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت مینمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلن یهودای اسخریوطی پسر شمعون را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی که می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و جانب خدا آمده است و به سوی او می رود، از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت، ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت، تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. پتروس گفت، هرگز نمی‌گذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت، اگر تو را نشویم تو در من سهمی نخواهی داشت. شمعون پتروس گفت، پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا بلکه دستها و سرم را نیز بشو. عیسی گفت، کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد بجز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه. چون او می دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت، همه شما پاک نیستید. بعد از آن که پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید، آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم، پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه‌ای دادم تا همانطوری که من با شما رفتار کردم، شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. آنچه میگویم مربوط به همه شما نیست،
من کسانی را که برگزیدم می شناسم، اما این پیشگوی کتاب مقدس باید تحقق یابد. آن کسی که با من نان می خورد، بر ضد من برخاسته است. اکنون پیش از وقوع این را به شما می گویم، تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. یقین بدانید، هر که کسی را که من می فرستم بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است. وقتی عیسی این را گفت، روحاً سخت مضطرب شد، و به طور آشکار فرمود، یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. شاگردان با شک و تردید به یکدیگر نگاه می کردند، زیرا نمی دانستند این را درباره کدام یک از آنها می گوید. یکی از شاگردان که عیسی را دوست می داشت پهلوی او نشسته بود. پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید، ای خداوند، او کیست؟ عیسی پاسخ داد، من این تکه نان را به داخل کاسه فرو می برم و به او می دهم، او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوطی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت، آنچه را می‌کنی زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودند، هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود، عیسی به او می‌گوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت، بیرون رفت و شب بود. وقتی یهودا بیرون رفت، عیسی گفت، اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و به وسیله او خدا نیز جلال می‌یابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می‌شود. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم، آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم میگویم، آنجایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید. به شما فرمان تازه‌ای میدهم، یکدیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. شمعون پتروس به او گفت، ای خداوند، کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد، جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت، ای خداوند، چرا نمی توانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. عیسی به او جواب داد، آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروس سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. اصل 14. دلهای شما مضطرب نشود. به خدا توکل کنید. به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست. اگر چنین نبود به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید. توما گفت، ای خداوند، ما نمی دانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم؟ عیسی به او گفت، من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید و از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به او گفت، ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او گفت، ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید، پدر را دیده است. پس چگونه می توانی بگویی پدر را به ما نشان بده؟
آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟
سخنانی که به شما می گویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام می دهد.
به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید.
یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد آنچه را من می کنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می روم. و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد.
اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند. یعنی همان روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، ولی شما او را میشناسید چون او پیش شما میماند و در شما خواهد بود.
شما را تنها نمیگذارم، پیش شما بر میگردم. پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم خواهید زیست.
در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.
هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید، او کسی است که مرا دوست دارد و هر که مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.
یهودا، نه یهودای اسخریوطی، از او پرسید: ای خداوند، چرا می‌خواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟
عیسی در جواب او گفت: هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه می‌گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند.
کسی که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی‌کند.
آنچه شما می‌شنوید از خودم نیست بلکه از پدری که مرا فرستاده است.
این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم میگویم، اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد.
آرامش برای شما به جا میگذارم. من آرامش خود را به شما میدهم. جهان نمیتواند آن آرامش را به طوری که من به شما میدهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید.
شنیدید که به شما گفتم من می روم ولی نزد شما بر می گردم.
اگر مرا دوست می داشتید از شنیدن این که من پیش پدر می روم شاد می شدید، زیرا پدر از من بزرگتر است.
اکنون قبل از اینکه این کار عملی شود به شما گفتم تا وقتی اتفاق می افتد ایمان بیاورید.
بعد از این با شما زیاد سخن نمی گویم، زیرا حکران این جهان می آید. او بر من هیچ قدرتی ندارد، اما برای اینکه جهان باید بداند که من پدر را دوست دارم، دستورات او را به طور کامل انجام می دهم. برخیزید، از اینجا برویم.
فصل 15.
من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد.
شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید.
در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند به خودی خود میوه دهد مگر آن که در تاک بماند، شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید مگر آنکه در من بمانید.
من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید.
اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده می شود و خشک می گردد.
مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند.
اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچی می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشته هم. در محبت من بمانید. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند. همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم. محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هرچرا از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیده ام و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه‌ای که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده هم، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدن، به شما نیز آزار خواهند رسانید. و اگر از تعالیم من پیروی کردن، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا فرستنده مرا نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها تقصیری نمی داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. کسی که از من متنفر باشد، از پدر من نیز نفرت دارد. اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم، مقصر نمی بودند. ولی آنها آن کارها را دیده اند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. و به این ترتیب تورات آنها که می گوید بی جهت از من متنفرند تحقق می یابد. اما وقتی پشتیبان شما، که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم، بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید.
فصل 16. این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سست نشود. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هر که شما را بکشد، گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد، گفتار مرا به خاطر آورید.
این چیزها را در اول به شما نگفتم، زیرا خودم با شما بودم. اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا می روی. ولی چون این چیزها را به شما گفتم، دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم، پشتیبانتان پیش شما نمی آید. اما اگر بروم، او را نزد شما خواهم فرستاد. و وقتی او میآید، جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید. و واقعیت مکافات با آنها ثابت می شود چون حکران این جهان محکوم شده است. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم،
ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. بعد از مدتی دیگر مرا نمی بینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند، چرا او می گوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید، چون به نزد پدر می روم؟ مقصود او از این سخن چیست؟ سپس آنها گفتند، این مدتی که او درباره آن سخن می گوید چیست؟ ما نمی دانیم درباره چه چیز صحبت می کند. عیسی فهمید که آنها می خواهند در این باره از او چیزی بپرسند. پس آنها گفت، من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت، ولی جهان شادی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد، ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت. یک زن در وقت زایمان درد می کشد و از درد ناراحت است، اما به محض اینکه طفل به دنیا می آید، درد و ناراحتی خود را فراموش می کند، به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. شما هم همینطور. اکنون غمگین و ناراحت هستید، ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمیتواند این شادی را از شما بگیرد. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و پی پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد، خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد، و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند، حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می‌دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد، و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی پاسخ داد، آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید ساعتی می‌آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می‌شوید و به خانه‌های خود می‌روید و مرا تنها می‌گذارید. با وجود این من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید. من بر دنیا چیره شدم.
فصل 17.
پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت، ای پدر، آن ساعت رسیده است، پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاویدان دهد. این است حیات جاویدان که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعا از جانب تو است. زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمدم و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. من برای آنها دعا می کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از آن تو است و آنچه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. من دیگر در این جهان نمی مانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند، همانطوری که ما یکی هستیم. در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد. ولی اکنون پیش تو میایم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. من کلام تو را به آنان رسانیدم، اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند، جهان از آنان نفرت دارد. به درگاه تو دعا می کنم، نه برای اینکه آنان را از جهان ببری، بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس گردند. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند، آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند، تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای. آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان دادم تا آنها یکی باشند، آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. ای پدر، آرزو دارم کسانی را که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینن. ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناختم و اینها می دانن که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید، تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من هم در آنها باشم.
فصل 18. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می شدند. پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. عیسی با وجودی که می دانست چه اتفاق برایش خواهد افتاد جلو رفت و از آنان پرسید، به دنبال کی می گردید؟ به او گفتند، به دنبال عیسی ناصری. عیسی با آنان گفت، من هستم. و یهودای خائن هم همراه آنها بود. وقتی عیسی با آنها گفت، من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید، به دنبال کی می‌گردید؟ آنها جواب دادند، عیسی ناصری. عیسی گفت، من که به شما گفتم خودم هستم، اگر دنبال من می‌گردید بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد، هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیر را که همراه داشت کشیده، ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت، شمشیرت را غلاف کن، آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند. و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است که اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت، همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. خادمه‌ای که دم در خدمتی می‌کرد به پتروس گفت، مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت، نه نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می‌کردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد، من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیدن بپرس. آنها می دانند چه گفتم. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت، آیا اینطور به کاهن اعظم جواب می دهی؟ عیسی به او گفت، اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن و اگر درست جواب دادم چرا مرا می زنی؟ سپس حنا او را دست بسته پیش قیافا کاهن اعظم فرستاد. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. عده‌ای از او پرسیدند، مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شد و گفت، نه نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خویشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود به او گفت، مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به قصر فرماندار بردند. یهودیان به قصر وارد نشدند، مبادا نجس شوند و نتوانند غذای فسح را بخورند. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید، چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ در جواب گفتند، اگر جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردیم. پیلاتوس گفت، او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. یهودیان به او پاسخ دادند، طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سپس پیلاتوس به قصر برگشت و عیسی را احضار کرده از او پرسید، آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد، آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ پیلاتوس گفت، مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آوردند، چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد، پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدن تا من به یهودیان تسلیم نشوم، ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت: پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد: همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم، و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلاتوس گفت: راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم، ولی طبق رسم شما من در روز فصح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند: نه، او را نمی خواهیم، برابا را برای ما آزاد کن. برابا یک راهزن بود.
فصل 19.
در این وقت پیلاتوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و قبایی ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و پیش او می آمدند و می گفتند: درود بر پادشاه یهود، و به او سیلی می زدند. بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت: ببینید، او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت: ببینید، آن مرد اینجاست. وقتی سران کاهنان و ماموران آنها او را دیدند فریاد کردند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت: شما او را ببرید و مصلوب کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. یهودیان پاسخ دادند: ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا ادعا می کند که پسر خداست. وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید: تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخی نداد. پیلاتوس گفت: آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت: تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد، ولی یهودیان دائما فریاد می کردند: اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی، هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا می گفتند بر مسند قضاوت نشست. وقت تهیه فصح و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت: ببینید، پادشاه شما اینجاست. ولی آنها فریاد کردند: اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت: آیا می‌خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند: ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند. عیسی در حالی که صلیب خود را می‌برد به جایی که به محله کاسه سر و به ابری جلجتا موسوم است رفت. در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را، یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او، مصلوب کردند و عیسی در وسط آن دو نفر بود. پیلاتوس تقصیر نامه ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند، زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیرنامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد، هرچه نوشتم، نوشتم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب می خوب کردند، لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند. و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود، باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند، آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که میفرماید، لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه افکندند، به حقیقت پیوست و سربازان همین کار را کردند. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می‌داشت ایستاده است، به مادر خود گفت مادر، این پسر توست، و بعد به شاگرد خود گفت و این مادر توست. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است، گفت تشنم. و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت. خمره‌ای پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نی گذارده جلوی دهان او گرفتند. وقتی عیسی به شراب لب زد، گفت تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. چون روز جمعه با روز تهیه فسح مصادف بود و یهودیان نمی‌خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است. از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نگزهی به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که میفرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد. و در جای دیگر میفرماید آنها به کسی که نگزه زدند نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامه‌ای که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه‌ای کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باقی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فسح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کردند.
فصل 20.
بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت رفت و به آنها گفت خداوند را از قبل بردن و نمیدانیم او را کجا گذاشتن. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادن و به طرف قبر رفتن. هر دو با هم می دویدن ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمال که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد. زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردن و نمی‌دانم او را کجا گذاشتند. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ به دنبال چه کسی می‌گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغوان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده‌ای به من بگو او را کجا گذاشته‌ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و با آنها گفت: من خداوند را دیدم، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. در غروب روز یک شنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد دست‌ها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقتی شاگردان خداوند را دیدند بسیار شاد شدند. عیسی باز هم گفت: سلام بر شما باد. همانطور که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم. بعد از گفتن این سخن، عیسی بر آنان دمید و گفت: روح القدس را بیابید. گناهان کسانی را که ببخشید، بخشیده می شود، و آنانی را که نبخشید، بخشیده نخواهد شد. یکی از 12 شاگرد یعنی توما که به معنی دوقلو است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند: ما خداوند را دیده ایم، او گفت: من تا جای میخا را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخا و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد به توما گفت: انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما گفت: ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت: آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند. عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد، ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاویدان شوید.
فصل 21. چندی بعد عیسی در کنار دریای تبریه بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او اینطور بود: شمعون پتروس و تومای ملقب به دوقلو و نتنائیل که اهل قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند. شمعون پتروس به آنها گفت: من می‌خواهم به ماهیگیری بروم. آنها گفتند: ما هم با تو می‌آییم. پس آنها به راه افتادند، سوار قایقی شدند، اما در آن شب چیزی صید نکردند. وقتی صبح شد، عیسی در ساحل ایستاده بود، ولی شاگردان او را نشناختند. او به آنها گفت: دوستان، چیزی گرفتید؟ آنها جواب دادند: خیر. عیسی به آنها گفت: تو را به طرف راست قایق بیندازید، در آنجا ماهی خواهید یافت. آنها همین کار را کردند و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند تور را به داخل قایق بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت به پتروس گفت: این خداوند است. وقتی شمعون پتروس که برهنه بود این را شنید، لباسش را به خود پیچید و به داخل آب پرید. بقیه شاگردان با قایق به طرف خشکی آمدند و تور پر از ماهی را به دنبال خود می کشیدن، زیرا از خشکی فقط 100 متر دور بودند. وقتی به خشکی رسیدند، در آنجا آتشی دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود. عیسی به آنها گفت: مقداری از ماهی هایی را که الان گرفتید بیاورید. شمعون پتروس به طرف قایق رفت و توری را که از 153 ماهی بزرگ پر بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی تور پاره نشد. عیسی به آنها گفت: بیایید صبحانه بخورید. هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد: تو کیستی؟ آنها می دانستند که او خداوند است. پس عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنان داد و ماهی را نیز همینطور. این سومین باری بود که عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردانش ظاهر شد. بعد از صبحانه عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیش از اینها محبت می نمایی؟ پتروس جواب داد: آری ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: پس به بره‌های من خوراک بده. بار دوم پرسید: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ پتروس پاسخ داد: ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. عیسی به او گفت: پس از گوسفندان من پاسداری کن. سومین بار عیسی از او پرسید: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا دوست داری؟ پتروس از اینکه بار سوم از او پرسید آیا مرا دوست داری، آزرد خاطر شده گفت: خداوندا، تو از همه چیز اطلاع داری، تو میدانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: گوسفندان مرا خوراک بده. در حقیقت به تو میگویم، در وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و به هر جا که میخواستی میرفتی، ولی وقتی پیر بشوی دستهایت را دراز خواهی کرد و دیگران تو را خواهند بست و به جایی که نمیخواهی خواهند برد. به این وسیله عیسی اشاره به نوع مرگی نمود که پتروس میبایست برای جلال خدا متحمل شود و بعد به او گفت: به دنبال من بیا. پتروس به اطراف نگاه کرد و دید آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت از عقب او می‌آید، یعنی همان شاگردی که در وقت شام پهلوی عیسی نشسته و از او پرسیده بود: خداوندا، کیست آن کس که تو را تسلیم خواهد کرد؟ وقتی پتروس چشمش به آن شاگرد افتاد، از عیسی پرسید: خداوندا، عاقبت او چه خواهد بود؟ عیسی به او گفت: اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا. این گفته عیسی در میان برادران پیچید و همه تصور کردند که آن شاگرد نخواهد مرد، ولی در واقع عیسی نگفت که او نخواهد مرد. او فقط گفته بود اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ و این همان شاگردی است که این چیزها را نوشته و به درستی آنها شهادت می‌دهد و ما می‌دانیم که شهادت او راست است. البته عیسی کارهای بسیار دیگری هم انجام داد که اگر جزئیات آنها به تفصیل نوشته شود، تصور می‌کنم تمام دنیا هم گنجایش کتاب‌هایی را که نوشته می‌شد نمی‌داشت.